أباحكم الله بالخير، أباحكم الله بالخير، أباحكم الله بالخير، أباحكم الله. بله، اگه طلب قابل مراتب بدونن، اگر قابل مراتب بدونن بله، ما هم مثل ایشون قابل مراتب نمیدیم. تو بحث طلب من رد کردم، گفتم اینا اعتباریات، اعتباریات که توش مراتب نداره. حالا چه فهم میکنه؟ به اشکالشون باشد اصلی مبنا رو اشکال میکنه، یعنی این مبنا که بیاییم خدا مراتب قائل بشیم بگیم الزام و برداشت استحباب باقیمون، ایشون میگه با توجه به اینکه وجوب بسیطه مثلا این مبنا قبول نیست. حالا چه میخواد آزیا بگه و هر کی میخواد بگه، هر کسی این حرف رو بزنه ما باش موافق نیست. و من عرض کردم چرا از اون راه میایی؟ نیازی نیست که بیاد از راه جمع بین ادله کنید. شما در خیلی از جاها جمع بین ادله کردید، اینجا هم جمع بین چی کنید؟ ادله کنید. دیگه مبنایی هم نمیشه، یعنی جمع بین ادله راحت ترید. همه جا همینطوره در جمع بین ادله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. من قبل از این که بحث رو شروع کنم، در اعمالی صدوق تو باب اول، یعنی مجلس اول ایشان، آخرین حدیث، اون قصه زلیخا و یوسف رو نقل میکنه. قصه از این قراره که یوسف برای سرکشی محله ها میره، تو یکی از این محله ها دید که تو اون جمع مستقبلین زن آشنایی است و اون زن هم خودشو پیر زن افتاده است، نابیناست. یوسف گفت تو کی هستید؟ گفت الحمدلله الذی جعل الملوک بمعصیتهم عبیدا و جعل العبید به طاعتهم ملوکا. پشان شناختی حرفای بین این دوتا رد و بدل شد. تو اون جمع دیدار کننده ها یکی از همراهانی که یوسف داشت پسرش بود، اسم پسرش نیومد، پسرش بود. پسرش برگشت گفت که بابا خیلی دلم به حال این زن سوخت. علازار یوسف یه مقدار طلا بهش داد که گفت بگی زندگی کن، خرجت در بیار. اونم خیلی تشکر کرد، سلامت، خیلی تشکر. خب اون روز رد و بدل معاملات به طلا بود، به نقره بود، مثل اینجوری اسکناس و اینا، پول نبود، این چیز بعیدی نیست. بعد گفت بابا این خیلی زن عجوزی بود، سرپناهی نداشت، دلم خیلی باش سوخت، ما سرپناه داریم. یوسف خب باید شبهه پسر رو حل کنه دیگه، چون به خاطر اینکه با این طعنه پسر میخواست بگنی شما امیر عادلی داخل، امیر عادل که شأنش این نیست که اینجوری ببینه و بره توجه نکنه. تو ذهن پسر علاز ظاهر اینجوری بود. عبارت تعبیری که یوسف کرد تعبیر خیلی قشنگه، خیلی زیباست. یوسف گفت که پسرم جواب داد، گفت هذهی دابت تره، هذهی دابت تره، اونجا نوشته تر، به نظرم تره باید باشه، الفش افتاده سخته. حالا هذهی دابت تره فی هبال الانتقام، خیلی زیباست. این همون بنده راحت طلبی بود که در کاخ راحتی می نشست، ولی به گیر تناب انتقام افتاد. خب خدای تبارک و تعالی قرآن چی میگه؟ انا من المجرمین منتقمون، ما از گناهکارا چی کار میکنیم؟ انتقام میگیریم. قرآن هم تأیید میکنه ایشون رو، یعنی پسر من ایشون کاخ نشین بود، بهترین امکنه رو داشت، زیباترین غذا مل میکرد، خدمه های اونچنانی، اما الان به دست انتقام گیر افتاد. او میخواست پیغمبری رو به معصیت بندازه. من چیکار میتونم بکنم؟ اون منتقم داره ازش انتقام میگیره، کار من نیست. الله اکبر، خیلی عجیب. هذهی دابت تره، دابه بهش میگه یعنی حیوان، یعنی یه جنبنده، یعنی یک وجود. این وجود راحتی داشت، اما الان گرفتار تناب انتقام شد، چون معصیت گناه کرد. باید آدم بترس. راحتی های انسان به دست انتقام نیفته، منتقم بیفته ایچی، هر کسی هم بخواد دلسوزی کنه اثری نداره، فایده ای نداره. خیلی عبارت، خیلی عبارت گویا و دقیق است. در هر صورت فصل 13 از بحث اوامر عرض کنم، این آخرین فصله، یه عوامر تموم میشه، بعد انشاءالله شنبه نواهی رو شروع میکنه. اگر امری صادر شد قبل از آن که امتثال شود، همون امر تکرار شود، آیا امر دوم تأکید امر اول است یا تأسیس. اگر تأسیس باشه باید دو بار امتثال کنه، اگر تأکید باشه یه بار کافی است. مثلا ابتدا هم فرمود که ان افترت فاعتق رقبتا، اگر روز ماه رمضان افطار کردی رقبه ای رو آزاد کن. قبل از امتثال به این امر دوباره فرمود ان افترت فاعتق رقبتا، آیا امر دوم دلالت بر تأکید میکنه یا دلالت بر تأسیس میکنه؟ خیلی قشنگه این بحث، جالبه، ثمرات فقهی هم داره، روایت شناسی خیلی اثر داره. تو روایات ما ببینیم چند بار یک مطلب اومده. مرحوم آخوند می فرماید اطلاق ماده ایجاب می کند که امر دوم تأکید باشه، اما اطلاق هیئت ایجاب می کند که امر دوم تأسیس باشه. بین اطلاق و هیئت تعارض، بین اطلاق و ماده، ببخشید، بین ماده و هیئت تعارض، راه حلش این است که ما ماده رو بر هیئت مقدم بداریم. در بیان مرحوم آخون باید دو نکته رو تحقیق کنیم. نکته اول این است که منظور از اطلاق در مقابل تقیید نیست، بلکه منظور ایشان از اطلاق تو کفایه ظهور عرفیه. چون نمیخواد بگه اطلاق و تقیید، نه، ظهور چیه؟ عرفیه. برای این که میفرماید اگر اطلاق ماده بر تأسیس باشه اجتماع مثلین لازم میان. یعنی اجتماع دو وجوب لازم میان. چون هر دو امر به یک طبیعت تعلق میگیرد و قیدی هم نداره، حتی قید مرتن اخرا هم نداره که بتواند متعلقها را متفاوت کند تا اجتماع مثلین لازم نمی نیاد. پس برای این که اجتماع مثل لازم نیاد، اطلاق ماده ظهور در تأکید داره. اما مقتضای اطلاق هیئت تأسیسه. چرا؟ چون هیئت کاشف از اراده مولاست، لذا هر هیئتی یه اراده رو تشکیل میدهد. دو تا اراده میشه، دو تا امتثال میخواد. متوجه شدی؟ خوب کفایه رو بفهمید. این مطلب اول که هم اومد گفت چرا میگم اطلاق ماده تأکید، اطلاق هیئت تأسیسه. اگه میگم اطلاق ماده تأکیده، میخوام اجتماع دو وجوب لازم نیاد. اگه میگم اطلاق هیئت تأسیسه، برای خاطر اینکه هر هیئتی کاشف اصلی اراده است، دو تا اراده هست و لذا دو تا امتثال میخواد. این نکته اول. نکته دوم، علت ایشون که هی میگه ماده ماده، چون متعلق تعلق به ماده میگیره نه هیئت. عتق ماده هست، آزادی ماده هست، درسته؟ خدمت وجه وجوب را ایشون از ماده میگیره، اما هیئت را از طلب اراده میگیره. ایشون دوتا را با هم جدا میکنه، این دوتا را با هم. شاید در ذهن شما این باشه، ولی ایشون همه رشتش اینه، متعلق ها کیه؟ اونجه که از متعلق استفاده میکنی چیه؟ بله، اتق، این و ته و قاف میشه دوتا دیگه. وقتی متعلق ها شد دوتا، وجوب هم میشه چی؟ به تبع دوتا. ریشه فکری ایشون تو باب ماده و هیئت هم همین بود. خب ایشون میگه من نظرم اینه که مراد از اطلاق، اطلاق تقیید نیست، ظهور عرفیه. چون ظهور عرفی یعنی ظهور مقامی، اینجا دلالت مقامیه. مقام بحث در اینجا اینه، این قید به مروتن اخرا به معنی همون ظهوره. یعنی در واقع اقلا یه قیدی نیاورد که بتونیم، یه چیزی نگفت که بتونیم ظهورش رو به اینجوری تعبیر نکنیم. اگه یه مرتن اخرا می آورد اقلا ظهور ما اینجوری درست نمی کردیم. یه مرتن اخرا هم نیاورد که اقلا ظهور رو انصراف بده، منصرف کنه ظهور رو، درسته؟ چون قید همیشه با انصرافی چی کار داره پسرم؟ با انصراف ظهور کار داره. در هر صورت ایشان بینشون هیچ کدوم قوتی قائل نشد، فعلا تعارض انداخت. الان اگه قوت بود که ترجیح بود دیگه، تعارض نبود دیگه، یکی میشد مرجح و قوی بود و مخدر. خب اما نکته دوم راه حل تعارضه. خب حالا بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت تعارض افتاد، چیکار کنیم؟ می‌فرماید اگر هر دو امر سببی نداشت، مثل این که دو بار فرمود اعتق رقبه، یا هر دو تا امر یک سبب داشت، مثل این که فرمود دو بار ان ظاهرت فاعتق رقبه، اگر ظهار کردی یه بنده آزاد کن. و سبب آزادی بنده ظهار، ان ظاهرت فاعتق رقبه، سبب واحده. در اینجا باید تصرف کنیم، راهش این است که ما امر دوم را تأکید امر اول کنیم. چرا؟ چون اگر به ظهور لفظی، اینجا میگه لفظی، به ظهور لفظی هیئت استناد کنیم و امر دوم را حمل بر تأسیس کنیم، باید ماده رو مقید کنیم. باید تصرف در ماده کنیم. مثلا بگوییم منظور از ان ظاهرت فاعتق رقبه در بار دوم مقید به مرت اخراست، یعنی دوبار امتثال کن. تقیید دلیل میخواد و ما دلیلی بر تقیید ماده نداریم و اصل عدم تقییده اگر شک کنیم. پس حمل بر تأکید اقوامه تا بر تحصیل. متوجه شدید؟ این منظور کفایه هست که آدم باید حسابی تو ذهنش باشه. اگه ما بیاییم تأسیس بکنیم باید در ماده تصرف کنیم، بگیم آقا ان ظاهرت فاتق رقبه، یک هیچ کاری نداریم، ان ظاهرت فاتق رقبه مرتن اخرى. اینجا در واقع میخوای قید بزنی، قید همیشه یا تخصیص همیشه چیه؟ دلیل میخواد، هم مخصص دلیل میخواد هم مقید. میخوای ظهور عرفی رو انصراف بدی، انصراف ظهور عرفی از معنای اصلی دلیل میخواد. بدون دلیل که نمیتونی ظهوری رو از اصلش برداری به جای دیگه ببری. خب به نظر ما باید درباره ظهور هیئت تحقیق بیشتری بشه. دوستان من میگم فکر کنید، هر کجا هم مطلبی فکر کردید بعد خلافش رو دیدید به من بگید. آنچه در ظهور هیئت افعله بحثه، بحث چند تا دایی ایجاد میکنه، چند تا انگیزه ایجاد میکنه برای مکلف. بحث دیگه، یک امتحان، مثل امر به ذبح اسماعیل، سن هدف امتحان بود. دو استهزا، دایی امر برای مسخره کردن، مثل اینکه خدمت رو عرض کنم که به بچه میگی که برو اون وزنه 30 کیلویی رو بیار، بچه مسخره رو مسخره میکنی بخند. سه تعجیز، کلن گاهی وقتا دایی هم برای اینی که میخواد بگه شما عاجزید، مثل همون آیه قرآن، اگر میتونید آیه یا سوره ای بیارید فتو سورتون من مثله، سورتن من مثله، خب یا آیه. چهار دایی تحریکه، تحریکه یعنی میخواد مردم رو سوق بده به سمت اطاعت و امتثال. ولی هرگز کسی نگفت ظهور هیئت افعال تأسیسه. اینا کسی نگفت، لذا ما باید نسبت به ظهور ماده بحث کنیم. نه ظهور هیئت. درباره ظهور ماده دو مبناست. یک مرحوم آخوند میگوید ظهور ماده بر تأکید و ظهور هیئت بر تأسیس، اطلاق ماده بر هیئت در جایی که سبب نداره یا سبب واحده مقدم. این مرحوم های خود آخوند گفت. دو، مبنای دوم مبنای خویی و آغازی هست. آی خویی در محاضرات جلد 4 صفحه 80 آی آغازی ها در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 401. اینا چی میگن؟ اینا میگن اطلاق هیئت مقدمه. چرا؟ چراش دیگه از راه آخوند نمیان، راهشون رو عوض کردن، راه آخوند رو برگردوندن. چرا؟ میگه برای این که هیئت علت وجود ماده هست، علت وجود ماده هست، وزن افعل باعث شده هست که ماده حقیقت وجودی پیدا کند. چرا؟ چون علت وجوب عتق، وجوب به عتق امر آمره، علت وجوب نماز امر آمره، یعنی تا ماده رو در قالب هیئت امری میبرد معنای وجوب میدهد. معنای چی میده؟ وجوب میده. ولی اگر بگو آقا اگر ماده رو تحت امر، تحت هیئت، هیئت امر نبره، نبره معنای چی میده؟ معنای وجوب میده؟ معنای وجوب نمیده. پس علت تحقق حقوق ماده هیئت، هیئت امریه. بنابراین نتیجهش تأسیس می شود. نتیجهش میشه چی؟ تأسیس. این قوی تر برخورد کرد از مرحوم آخوند. نتیجهش میشه تأسیس. پس ما الان در واقع اینجا گیر کردیم. اون نتیجهش رو آخوند، نتیجهش رو تأکید کرد، ایشون نتیجهش رو تأسیس کرد. ببینید خوب تحلیل کنید دوستان. اصلا بیایید بنشینید رو سر بحث، قشنگ ببینید اینا منویاتشون چیه. منویات اینا که تو ذهنتون بیاد زود مشتهد میشید. چی میخوان اینا بگن؟ برهانشون چیه؟ کارشون چیه؟ لذا ببینید سنگینی بحث اینه که برای خود انسان جا نمیافته. وقتی جا بیافته مشخص میشه چی میخواد بگه. اون آمده تعارض حل کرد از راه تقدم خدمت از ماده و سبب واحد، یا اصلا سبب نداره یا سبب سبب چیه؟ واحد. ایشون آمده از راه علیه و اصلا علت تحقق ماده کیه؟ هیئت افعلیشه. هیئت افعلی اگه نباشه اصلا شما میری به سمت نماز، میری به سمت روزه، اون هیئت افعلیشه که شما رو میبره به اون سمت. درسته؟ خب یعنی اصلا وجوبی چیزی، ماده هیچ معنایی نداره. نه نمیخواد اون خبریه در مقام انشا. ببین اونه که نمیخواد رد کنه، هیئت دستوری، اونجا هم هیئتش دستوریه، اونجا هم کتب علیکم السیام هیئتش چیه؟ دستوریه. خب از مقدمه ای که گفته شد روشن می شود که بیان مرحوم آزیا مخدوشه. ما عرض کردیم ظهور هیئت جعل دایی میکنه، ایجاد انگیزه میکنه و انگیزه ها رو هم شمردیم. هرگز ایجاد تأسیس نمیکنه، به این دلیل میخواد هیئت فی حد ذاته ظهوری در تأسیس نداره. اثبات ظهور هیئت در تأسیس نیازمند به این است که ما معونه زائده ای رو به هیئت نسبت بدیم. انتساب معونه زائده دلیل میخواد، هیچ دلیلی نداری. لذا آنچه از ماده اعتق رقبه استفاده می شود و همچنین از هیئت اعتق رقبه استفاده می شه تأکیده. و تأکید به خاطر این که موضوعش مسئلهش نزد شاده اهمیت داره. مثلا من یک معمای گاهی تو مدارس میدم، میگن سخنرانی کنید، میگم کدوم سوره هست؟ 10 بار میگه ویلون یوم ازن لل مکذبین، سوره مبارکه، شما هم جایزه دارید، مرسلات دیگه. خب 10 بار داره میگه، آیا این 10 بار به معنی تحسیسه؟ نه، این همون هم مادهش هم هیئتش جرات بچی داره، تأکید داره. فلسفهش چیه؟ بگو فلسفه تأکید اینه که این مسئله چیه؟ مهمیه، دروغ نگید. چقدر در قرآن در سوره الرحمن داره که فبعیه آلاء ربکما تکذبان. اصلا یکی از بحثهای قرآنی ما که به اصول کشیده شد همینه، تکرار بسیاری از آیات الهی دلیل بر اهمیت مسئله است، دلیل بر اهمیت موضوع. اگر امام علیه السلام همه دارن میگن ظهور مهدی نزدیک است، ظهور مهدی نزدیک است، این دلیل بر چیه؟ پرداختن به مسئله مهدویته که بهش بیشتر توجه کنید. در هر صورت برهان من خیلی قویه، باید فکر کرد آیا ما میتونیم از هیئت غیر از ایجاد دایی چیزی دیگه بفهمیم؟ ایجاد دایی هم که این موارده، تأسیس هم هست، این دلیل میخواد. یه دونه باید پیدا کنید که هست، وقتی نبود هم اطلاق هیئت هم اطلاق ماده، چشم، هر دو بلچیه دیگه. داره وقت تمام میشه، میخوام شما رو آزاد کنم، قدرگنه گرفتار میشید از دست من، وقت دست هر دو. پس برابری برینه انشاءالله.
امشب خدمت خودتون که درس اخلاق میایید، از خانماتون هم بردید بیارید، صد خدمت رو از کنه شنبه انشالله مباحثه نواهی رو شروع میکنم. خدا به ما عمر بده که مباحثه نواهی رو از خدا هم بخواهید، یک بحث نواهی یک رساله کاملی بشه. یه وقتی 6 روز بیاید، 4 روز نیاید، 2 روز بیاید، 3 روز نیاید، نشه انشالله، از خدا بخواهید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. آقا دستتون درد نکنه، ممنون، ببخشید آقا.